سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی این برنامه. حکمت سوم نهج البلاغه بیان کننده چهار صفت و ویژگی اخلاقی انسان هست که عمدتاً هم صفت ها و ویژگی هاست که عوارض منفی برای انسان داره. می فرماید البخل عار، الجبن منقصه، الفقر یخرس الفتنه عن حجته و المقل غریب فی بلدته. اولین سخن این حکمت این هست که بخل عار هست، بخیلان به خدا بدبین هستند، از این رو بذل و بخشش نمی کنند، نه خودشون می خورند و نه به دیگران می خورونند. به همان صورت که جود و سخاوت و بخشندگی مایه سربلندی و افتخار است، بخل مایه سرفکندگی و شرمساری و عار هست. البخل و عار. خدای متعال فرموده است انفقوا مما رزقکم الله، از آنچه خدا به شما روزی داده انفاق کنید. خب بعضی ها این انفاق رو نمی کنن. نوعی آزمون مالی به صورت انفاق و صدقه از سوی خدا برای انسان مطرحی که بعضی ها در این رابطه مردود میشن. هر که را مال هست و خوردن نیست، او از آن مال بهره کی دارد؟ یا به تاراج حادثات دهد یا به میراث خار بگذارد. پس بخل مایه آر و ننگ. نکته دوم می فرماید که جبن منقصت هست. جبن یعنی ترس. ترس یک نقصانه. ترس نقطه مقابل شجاعته، به معنای بزدلی، اینکه انسان از هر اقدامی هراس داشته باشه. ترس از گفتن حرف حق، ترس از مبارزه با دشمن. و کلمه دیگه داریم به اسم خوف. خوف خوبه و جبن بده. مثلا خوف از خدا پسندیده است، خوف از عذاب جهنم، خوف از آثار گناهان، خوف از وسوسه های نفس اماره، همه اینا خوبه. اما آیات زیادی در قرآن هست که خوف از خدا رو ستوده. و اما من خوف مقام نفسه، کسی که از جایگاه ربوبی پروردگار بترسه، یا کسایی که یخافون سوء الحساب، از پیامدهای بد حسابرسی قیامت میترسن و نگران هستن. ولی جبن به معنای ترس، آدم ترسو و بزدل، بهش جبون یا جبان هم میگن و این یک نقصانه. در روایت هست که فرزندان خودتون رو بر اساس شجاعت و دلیری تربیت کنید، نه ترسویی. امام باقر علیه السلام فرمودن لا یکون المؤمن جوانن ولا حریصن ولا شحیحن. مؤمن هرگز ترسو و حریص و بخیل نخواهد بود. یا پیامبر اکرم فرمودن که من احس من نفسهی جبنن فلا یغزو. کسی که در دل و درون خودش احساس ترس میکنه، این به جنگ نره، چون آدم ترسو در میدان چه بسا دیگران رو هم بترسونه و روحیه رزمندگان دیگر رو هم خراب بکنه. پس بخل مایه آر و ننگ و جبن و ترسویی هم نوعی منقصت و نقصان. در ادامه کلام حضرت می‌خوانیم که والفقر یخرس الفتنه عن حجته. فقر موجب میشه که انسان‌های فتن و هوشمند هم از حجت خودشون، از دلیل و برهان خودشون ضعیف و گنگ و لال بشن. توضیحش اینه که افراد توحیدست به لحاظ ضعف نفسانی حرف خودشونو نمیتونن بزنن. تأثیر روانی ناداری روی نحوه گفتار انسان هم روشنه. آدم رو الکن میکنه، زبان انسان رو کن میکنه، چون احساس میکنه که به دلیل ناداری و فقر کسی به او اعتنا نمیکنه، حرفش رو خریدار نیستن و دلایل او رو گوش نمی کنن. آدم های پول دار به پشتوانه ثروت خودشون اغلب پر رو هستن، گستاخ هستن، حراف هستن، پر ادعا هستن، ولی بی نوایان هرچند زیرک و فتن هم باشند، زبانشون از بیان حجت کند و کوتاه میشه. نکته چهارم این حکمت این هست که والمقل غریبون فی بلدته. کسی که فقیر هست در شهر خودش هم تنهاست و غریبه. مقل در مقابل مکسره. مکسر کسی که پولدار هست و مقل بی پول. دارا و ندار. آدم‌های غریب چگونه هستن؟ کسی معمولاً به اونها اعتنا و توجه نمی‌کنه. غریب‌ها رو کسی تحویل نمی‌گیره، کارشون پیش نمی‌ره. افراد فقیر در شهر خودشون هم غریب هستن، ولی پولدارا هر جا برن در سایه پولشون دوست پیدا می‌کنن، کارشون رو پیش می‌برن، با همه آشنا میشن. البته حضرت نمی‌خواد این وضع رو قبول کنه و تعریف بکنه، بلکه این بیان واقعیتی است که با تأسف باید پذیرفت که در جامعه این شکلی هست که معمولاً فقیرها کمرو و کم بیان هستند و آدم‌های فقیر در شهر خودشون هم غریب هستند. ای فراهم کرده از شیران خراج، گشته روبه مزاج از احتیاج. فقر و ناداری گاهی انسان رو دچار این مشکلات میکنه. نویسنده چه زیبا بیان کرده که آدم وقتی فقیر میشه خوبیهاش هم حقیر میشه، اما کسی که زور داره یا زر داره عیبشو هنر میبینند، چرندهاشو حرف حسابی میشنوند و آروغهای بیجا و نفرتبارشو فلسفه و دانش و دین میفهمند. حتی شوخیهای خنک و بی ربط او حضار رو از خنده روده بر میکنه. از جزوه 1 جلویش تا بی نهایت 0ها. امیدواریم که ما مقیاسهای ایمانی رو در نظر داشته باشیم و در اینکه حق با کی هست و حجتی که قوی تر هست به جنبه پولداری و توانمندی اشخاص نگاه نکنیم، بلکه منطق رو در نظر بگیریم و حق رو به کسی بدیم که منطقش مستحکمتر و قابل قبولتر هست.